أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. در مقدمة اولا عذرخواهی میکنم که یه مقدار تأخیر شد تا راه برسیم اینجا، و مطلب دوم، ما زبانمون زبان عربی است. حالا اگر با فارسی صحبت کردیم، بعضی کلمات و مفردات جا به جایی شد، خیلی پوزش میطلب مقدمت. مقدمتا قبل از اینکه این بحث و این سوال رو جواب بدم، بنده اعتقاد دارم که اگر اجتهادی میخواد جون بگیره و ثمره داشته باشه، راهش فلسفه است. فلسفم دو نگرش میشه بهش نگاه کرد. ما یا با نگرش فلسفه دینی اجتهاد میکنیم، یعنی زیر سقف دین میخواییم تفلسف کنیم، و عموم فلاسفه از کندی تا امروز اینها کوشششون این بوده که زیر سقف دین اسلام تفلسف کنن. لذا عموما این حرف آمده که حالا یا تلفیق باشه یا توفیق باشه بین نقل و عقل و عرفان. وقتی میگن نقل و عقل، لااقل در حکمت متعالیه، در حکمت متعالیه اصرار بر اینه که اساساً یک توفیقی ترکیبی، حالا بر اختلاف تئوری های هست که آیا ملا صدرا اینجا توفیقی انجام داده، یعنی یک ترکیبی منطقی انجام داده، یا یک تلفیقی، بلکه التقاطی هم به اونجا رسیدن. ولیکن همش اینها زیر پرچم دین بوده، لذا اصرار بوده بر اینکه بین این سه روش یک جمع آوری بشه، نقل و عقل و کشف. این رو ازش بنده تعبیر میکنم فلسفه دینی، یعنی زیر پرچم دین. یک بار شما، نه نگرش شما به فلسفه، اگر دین را میخواید دین فلسفی میخواید، یعنی دین زیر پرچم فلسفه بیاد. به اعتقاد بنده که در غرب خیلی از بزرگانشون اینها بیدین نبودن، ولکنه دین فلسفی رو تشکیل دادن، لذا تا آخرش هم توانستن کلیسا رو بگذرن. الى الان این 13 یا 12 قرن گذشته، خدمتون عرض کردم، از کندی شروع کنید تا فارابی و ابن سینا و تا برسیم ملا صدرا و بعد ملا صدرا، همه اینها عموما کار اصلیشون این بوده که ما یک فلسفه‌ای داشته باشیم زیر پرچم معارف دینی. لذا این محدودیت هم به وجود آمده، چون نتیجتاً دین دست ما نیست. این را رفقا که یکی از مبانی که بنده عرض کردم همینه، اون دین لوح محفوظ، اون دین واقعی، اون دین مقام ثبوت، حالا اسلام باشه یا هر دین دیگر، اون را ما بهش دسترسی نداریم. اونی که دست ما هست قرائت از دین، والا اصل دین دست هیچ کس نیست الا صاحب دین، خود پیامبر یا اهل بیت. والا بنده و جناب عالی هر اجتهادی بکنیم، اینها قرائتی از دینه، اجتهادی از دینه. لذا بنده قائلم که که اساساً مقام ثبوت دین، واقع دین و مقام اثبات دین، قرائت از دین، اینها امکان داره با هم متطابق باشن و امکان داره و فی الاعم الاغلب هم اینها متطابق نیستن. لذا دین واحده ولکنه قرائات ها از دین متعدده، که نمیتواند این قرائت ها خود دین باشه. شما قرائت فلسفی، قرائت عرفانی دارید از دین، قرائت مشائی از دین، قرائت اشراقی از دین، قرائت کلامی از دین، کلامی هم اشعری باشه، معتزلی باشه، امامی باشه، زیدی باشه، اسماعیلی باشه، ده ها قرائت شما از در یک مسئله ها. شما همین توحید رو نگاه کنید، دست بگذارید رو توحید، ببینید آقا شما ده ها قرائت از خود توحید دارید. اصلا توحید چیه؟ که اصل اول دین توحید یعنی چی؟ توحید عددیه، توحید تشکیکیه، توحید تباینیه، توحید نمیدونم وحدت وجود ابن عربی، کدوم وحدت اصلا؟ بله یک مفهوم عامیه که آقا همه موحدن. آقا این موحد شما برید تو مصادیق ببینید آقا همه این موحدین همه رو چیکار میکنن؟ تکفیر میکنن، همه میگن مشرکن. این میگه آقا این توحید، توحید شرکی آلوده به شرک، اون میگه چیز دیگه. لذا رفقا اگر قرار باشه فلسفه جون بگیره، شما راهی ندارید الا اینکه یک دین فلسفی داشته باشید. اما اگر قرار باشه یک فلسفه دینی داشته باشید، شما میمانید خطای قرمز، خطوط قرمز زیادی است که اونم قرائت‌های از دین به وجود آورده، و هر چی هم جلوتر بریم بدونید این خطای قرمز دین هم چی میشه؟ بیشتر میشه، کمتر نمیشه. شما اگر برگردید الان قرن دوم و سوم، ضرورت‌های دینی رو امکان داره 3 تا 4 تا 5 تا باشه، اما الان بعد از 14-15 قرن از دین میبینید صدها ضرورت‌های و مسلمات دینی دارید که هر کی میخواد از اونها خارج بشه چی میشه؟ خارج از دین میشه. که الان هم دیگه نه فقط مسائل دینی، حتی بعضی شعائر امام حسین هم شده ضرورت ها، اونی که نقد کنه چی میشه؟ از دین خارج میشه.
و حالا فلسفه دینی تا حالا ما رو تکفیر میکردن، حالا بل. شما که دین فلسفی میگین، حالا کلی جای بحث دارید.
خب من لزام میخوام، لزام بنده میخوام، بعد لزام منم فقط همین عناوین رو میخوام بگم. اما این سوالی
که فرمودین که در واقع بحث دوم رو حالا اول مطرح
می‌کنیم، خب
فرمودین تمایز دین از فهم دین،
بله،
این که الانم اشاره هم بهش کردین،
بله،
بعضی معتقدن که ما میتونیم برسیم به اون فهم،
امکان نداره. یعنی نه اینکه بگم اصلا محاله در مقام اثبات شما بتوانید یک انسان غیر معصوم بگه اونی که من بهش رسیدم خوده دینه. چرا؟ چون واقعیت دست کسی نیست که بتواند بگه اونی که من رسیدم مطابق دین است. بله احتمال داره اونی که بهش رسیده مطابق دین باشه یا مطابق دین نباشه، و الا نه اینکه میخوام بگم هرچی ما بهش رسیدیم مخالف دینه، اینو نمیخوام بگم رفقا، اینو نمیخوام بگم. من این نکته رو میخوام بگم رفقا، دقت کنید. ببینید امکان داره بنده 100 تا گزاره تو ذهنم باشه، با استدلال منطقی و برهانی و عقل قطعی و نمیدونم تواتر دلیل نقلی متواتر و از اینها، این 100 تا گزاره که من دارم به طور قضیه حقیقیه میتوانم بگم بعضیاش مطابق واقعه و بعضیاشیه مخالفه. بل احتمال داره همه این 100 تا گزاره من مطابق واقع باشم، لکن راهی ندارم که اثبات کنم اونی که بهش رسیدم مطابق واقع، الا صاحب شریعت همون پیغمبر بیاد بگه آقا این گزاره که شما بهش رسیدی مطابق چیه؟ متواقع. لذا این قضیه را یعنی فرق بگذارید بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه. در قضیه خارجیه هیچ کس نمیتونه بگه این گزاره که من رسیدم مطابق واقعه. چرا؟ چون در مطابقت شما دو طرفین رو باید داشته باشید، یعنی هم مطابق دستتون باشه و هم مطابق دستتون باشه، اینها رو با هم چیکار کنید؟ تطبیق کنید. خب شما هر چی که دارید چی دستتون هست؟ گزاره مطابقی دستتونه، اما واقع مطابق دست شما هست یا نیست؟ که همون حالا نفس الامر، نمیدونم لوح محفوظ، نمیدونم علم خداوند، بر اختلاف مبانی 30-40 تئوریه که اساسا اون مطابق صدق قضايا چیه. در زمان حضور هم همینطوره، چون اونهایی که در زمان حضور هم هستن همه که نمیتونن بیان هی خودشون رو عرضه کنن در قضیه، هر قضیه بر امام معصوم.
ولی امکانش هست.
میگم نه، این زمان ما هم امکانش هست. من اینجا امکان اینجا الان خیلی ادعا میکنن که من موافق نیستم، امکان داره ارتباط پیدا کنن با امام زمان، آقا سوالش کنن، آقا من رسیدم به تشکیک وجود، آقا مطابق واقع هست یا نه؟ امام بگه بله مطابق واقع. میگم از نظر امکان بحث ما نیست، ما از نظر وقوع الان داره صحبت میکنیم. هیچ راهی نیست شما هر گزاره‌ای داشته باشید در زمان غیبت یا زمان حضور امام بتوانید این را بدانید به طور قضیه شخصی یا خارجی این مطابق واقع. یعنی هر چی که دست شما هست حکمش حکم ظاهری است، نه حکم واقعی است. دیگه در اصول رفقا لابد این ادبیات رو میدونن. حکم ظاهری چی؟ یعنی امکان مطابقت هست یا مخالفت با واقع هست. ما اونی که مسئول هستیم فقط مقام اثباته، یعنی مقام دلیل و حجت، نه مقام واقع. اونی که از ما خواسته شده فقط مقام دلیل و برهانه. حالا میخواد دلیل عقلی باشه، میخواد دلیل نقلی باشه، میخواد دلیل کشفی باشه، هر دلیلی باشه، لکن اونی که از ما خواسته هست، مسئولیت ما مقام اثبات، نه مقام مطابقت با واقع. که متاسفانه الان تو فرهنگ عمومی حوزه های ما مقام واقع مطرح میشه، نه مقام اثبات. یعنی اون شخصی که به یه تئوری میرسه، اگر کسی با اون مخالفت کرد میگه مخالفت با دین میکنه، چما با اینکه مخالفت با دین نیست، من مخالفم با نظر فلان آقا یا فلان تئوری یا فلان مسئله یا فلان گزاره.
بعد این نتیجه‌ای که در واقع از این نظریه شما که تمایز دین رو از فهم دین میدین، نظریه دومتون هست که
بله،
مشروعیت تعدد قرائت‌های مختلف از دین.
احسنتم. شما ببینید آقا، اگر شما قرار شد بر اساس دلیل مدار حجیت و مسئولیت انسان، بر اساس چی؟ نه مطابقت واقع، چون واقع دست کسی نیست، مدارش چیه؟ دلیله. حالا امکان داره شما از نظر شناخت یا مدارتون بر دلیل نقلیست یا مدارتون بر دلیل عقلی است یا مدارتون بر دلیل تجربی است ما دیگر، یا مدارتون بر دلیل کشفی است مثل ابن عربی. خب شما نتیجتا یک روشی برای خودتون انتخاب، یا اینکه مجموع اینها، حالا اینطور نیست که اینا مانعت الجمع باشه، یا مدارتون بر جمع اینها باشه، فرق نمی کنه. حالا این جمع اینها با روش های متعدد، حالا یا جمع مناهج روش ها یا میان رشتهی مناهج ها، حالا اون بحث های دیگریه که الان نمیخوام وارد بشم. دقت کنید رفقا، شما اگر انتخاب کردید که دلیل شما باید عقلی باشه، یعنی روشتون روش عقلانی است، اینم بگم هی اینا رو من هی کد میدم که اگر رفقا ببینن کدوم مسائل رو که باید باز بشه برای جلسات بعدی، اگر جلسات بعدی بود که ما بشینیم اینها رو باز کنیم. خب همین بحث دلیل عقلی، اصلا عقل چیست؟ خب الی الان در کتابهای متقدمین و متأخرین و حد مدرن و پست مدرن و فرا پست مدرن و اینها، الی الان 27 معنا برای عقل ذکر کردن. شما میگید دلیل عقلی، کدوم عقل رو میگید آقا؟ کدوم عقل رو میگید؟ اصلا این یک از مغالطات عجیب غریب آقا، از مشترکات لفظی عجیب غریبیه آقا. کدوم عقل رو شما گمون میکنید وقتی میرید روش اخباریون اونا عقل رو قبول ندارن؟ میگن آه ما عقل میگیم، فلسفه میگه ما عقل رو میگیم، عرفا میگن چی؟ ما عقل رو میگیم. پس اینا هر کدومشون از این لفظ عین قاف لام عقله، هر کدومشون یک برداشتی از این، به عبارت دیگر هر کدومشون یک مصداقی برای این مفهوم قائلن. لذا بنده یک اینجا نیامده، نمیدونم آمده یا نه، که ما قائلیم همه مفاهیم از نظر مفهومی امکان داره واحد باشه، ولیکن از نظر مصداقی ده ها مصداق هر مفهومی داره و اختلاف، همه اختلافات هم سر چیه؟ سر مصادیق، نه سر مفاهیم. ولی همه موحدن. الان وهابی ها به شیعه ها چی میگن؟ مشرکن یا موحد؟ میگن اگر اینا مشرک نباشن ما مشرک نداشته باشیم. خب شما میگید بابا والله بالله ما قائلیم به چی؟ به توحید. نه درست شما لفظ توحید رو میگید، ولیکن وقتی میاد بیان مصداق موحد رو شما چی هستید؟ مشرکید. بس اختلاف در مصادیق. تعبیری داره آقای طباطبایی در مقدمه المیزان، میگه همه مسلمونا اتفقوا، دقت کنید لفظو همین صفحه های اوائلش، اتفقوا على لفظ لا اله الا الله. همه مسلمونا متفقن بر چی؟ نه بر لا اله الا الله، بر چی؟ لفظشون لا اله الا الله، همون توحیده. من معتقدم که اساسا نتیجتا هر متفکری یک روشی برای خودش داره، با اون روشم با صداقت مخبری نه صداقت صدق خبری. چون دیگه شما میدونید فرق زیادی هست بین صدق مخبر و صدق خبر. صدق خبری مربوط به مطابقت با واقع، صدق مخبری مربوط به صداقت خود شخص. واقعا میگه آقا من رفتم کوشش کردم 5 سال 10 سال 20 سال رسیدم که خدایی است یا هست، قائل شدم به چی؟ ها؟ این جهان خالقی داره. در مقابل کسی میره میگه من 20 سال کار کردم و همه ادله قائلین به اثبات خداوند بحث کردم، دیدم همه اینها کافی نیست برای اثبات چی؟ پس چی شدم؟ منکر خداوند شدم. اینی که الان منکر خداوند شده آیا معذور هست یا نیست؟ یعنی روز قیامت همون میخوام بگم، همون میخوام بگم، میخوام بگم که اساسا پس جواز و تعبد یعنی چی؟ یعنی هر کی با هر دلیلی که خودش صداقت داره بهش رسیده و عمل کنه اون آقا چیه؟ اصلا حقی نداره به غیر از اون. بله؟ مستضعف اون دیگه غیر از متفکره. مستضعفین یک اصطلاح، اگر بحث نمیدونم شما همون بحث هم بحث قرآنیش اینه که اینها در شرایطی، من این بحث جواز تعبد رو برای اون کسای اهل فکرن، اهل مطالعن، اهل تحقیقن. یعنی الان رفقا، الان شما پرانده درسر رسیده که خدا هست یا نیست؟ خب نرسیده، خدا هست. این فردا میره روز قیامت جلو خداوند متعال می ایسته میگه چرا به من ایمان نیاوردی؟ اگر ایشون با صداقتش ثابت کرد که این ادله‌ای که به من رسیده بود کافی نیست برای اثبات خداوند، آیا این معذور هست یا نیست؟ پس ببینید اول شما، پس مرحله اول من میخوام بیارم همون تو همین لاین شما رو بیارم، وقت معجورشم برای شما ثابت میکنم. بله، برای شماست، اونم ثابت میکنم. اول قبول کنید، چون شما من اینو اگر بگم اولین چیزی به ما بگن اصلا من چرا انکار خداوند بکنم؟ مسئله شرکو قرآن صریحه. اگر لطف کنید اینجا قرآن برای من بیارید، یک نسخه قرآن رو برای من بیارید. بله، قرآن صریحه: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. صریح قرآن میگه من همه چی را امکان عفو قرار میدم الا چی؟ الا شرک. اونی که به من شرک بیاد مشرک، اونم شرک جلی ها، نه شرک خفی. چرا؟ چون خود قرآن آیه 106 سوره یوسف میگه وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. پس اکثریت مردم چیه؟ مشرکن. خب پس این بنا اگر این شرک باشه، پس خدا کسی رو روز قیامت آقا از گناهاش میگذره یا نمیگذره؟ چون صریح قرآن ان الله لا یغفر ان یشرک، و خودشم میگه همه عموم مؤمنین چیان؟ مشرکن. و ما یؤمن، ایمان به خدا دارن، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. پس مراد شرک خفی نیست، چون اون شرک خفی در همه جا هست. اصلا و آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین، اون که کاری به اون نداریم، که کسی هم به اونجا کاری ندارم. میمونه شرک جلی که بگه من قائل هستم به چی؟ آیا اگر انسان روز قیامت رفت و معتقد بود به شرک جلی، آیا یغفر له لو لا یغفر له؟ قرآن کسی تو جیب رفقا هیچی نسخه قرآن نیست؟ هست؟ بله، بره، اشکال نداره، اشکال نداره. وردی دقا سوره مؤمنون در بیارید اسم بدید، من خودم میدونم بدم.
جلد 18 هم
اردید ها. خیلی ممنون، خیلی ممنون، لطف فرمودید. آیه 117 آیه اینه: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. یعنی چی؟ اونی که قائل به شرک بشه. خیلی ببخشید من ترجمه میکنم. اونی که قائل هر کس با خدا معبودی دیگری بپرستد، که ترجمه غلط است، چون اینجا عبادت نیست، اینجا اله دیگریه، نه معبود دیگر. اله عنوان اعم از معبوده. حالا اگر میگفت رب، امکان داره همینطور بود. و من یدعو مع الله ربن آخر، رب چون مربوب میخواد اونجا، اما اله اینطور نیست. حالا لا برهان له به، اگر برهان نداشته باشه، اگر برهان داشته باشه، خود قرآن آقایون اینجا آمدن لا برهان رو قید توضیحی گرفتن، گفتن احترازی نیست، با اینکه غلطه. و جالب اینه، من خیلی گشتم که دیدم ببینم اینم این توضیحیه یا احترازیه، دیدم امثال ابن عربی میگن احترازیه. یعنی لا برهان اگر برهان نداره قائل بشه، اما اگر برهان داشت و قائل بشه شد، هیچ مشکلی نداره. پس مدار بر چیه؟ بر برهان. وقتی این طور شد، ما میرسیم به اینکه حتی شرکی که خداوند متعال میگه لا ان الله لا یغفر ان یشرک به، به شرط چیه؟ به شرطها و شروطها، و من شروطها الا برهان له علی الشرک، و الا اگر برهانی بر شرک داشته باشه، من خداوند متعال کاری نمیتونم باش بود. چرا؟ چون چه راهی پیدا میکرد؟ من گفتم آقا حجت باطنی چیه؟
عقل. خب اینم با عقل رسیده به چی؟ میتونم بگمش عقلت حجیت نیست؟ خب مدار پس چی میمونه؟ ملاک حجیت چی میمونه اگر عقل رو، یعنی اعتبار عقل رو الانسان بگیریم؟ اصلا اثبات خداوند متعالم با همین عقله، اثبات نبوتم با همین عقله، اثبات اعجاز قرآنم با همین عقله. خب با همین عقلم رسیده خدایی نیست، یا خدایی شریک دارد، یا خدایی پیامبری نفرستاده. پس آقا جواز و تعبد. حالا شما سوال دیگری دارید، سوال دیگری دارید که آقا فقط معذوره یا اینکه چی؟ معجوره. الجواب خودتون آقا تو ادبیات خودتون ظاهرا یادتون میره، خودتون میگید من اجتهد فاخطا فله اجر. اینا خودتون دارن میگید و من اجتهد فاصاب فله اجر. پس این آقا اجتهاد کرد و چی؟ اشتباه کرد. روایات و سنه و شیعه قائلا که له اجر او لیس له اجر، پس ماجورم. لذا اگر یادتون باشه در اول بحث بنده گو این رو دکتر رو بلند کردم، اگر شما تفلسف عقلانی را زیر پرچم دین قرار بدید، یعنی فلسفه دینی میخواید، این کار مشکل میشه. چرا؟ چون دین میگه مشرک چیه؟ این حکم میشه. اونی که ولایت آقا امیرالمؤمنین رو نداشته باشه حکمش چیه؟ ها؟ دیگه تو ادبیات رو منبرها رو بزرگان همه میگن آقا اونی ولایت نداره اعمالش چیه؟ باطل. حق تا دیگه تموش. پس ببینید اگر شما تفلسف را آوردید زیر پرچم قرائت‌های دینی، دیگه نمیتونید تفلسف کنید. اگرم تفلسف کنید دیگه توجیه مبانی دینی میشه، تفلسف نیست. تفلسف مهمترین مقومش آزادی فکری است. اگر دقت کنید رفقا، اگر شما آزادی فکری رو دل تفلسف نگذاشتید فلسفه نیست آقا، این شبه فلسفه است، این توجیه مبانی دینیه. یعنی به عبارت اخرى کار کلامی میشه دیگه، اسمش فلسفه است لکن کارش چیه؟ کار کلامی میشه که اساسا کلام اصلش توجیه و دفاع از مبانی دینیه. ولیکن حالا فرق کلام بر این تئوری رفقا، بحثا نمیخوام متشعب بشه، بر این تئوری در علم کلام، علم کلام یک هویت اساسا یک هویت دفاعی داره، اصل هویت علم کلام دفاعه. ولیکن با چه ابزاری از دین دفاع کنه؟ دقت کنید، یک حالت شما با ابزار خود دین از دین چی؟ دفاع میکنه. این ابزار دینی برای دفاع از چی؟ از مبانی دین. یک بار نه، میایید برای خودتون یک مجموعه مبانی عقلانی میتراشید، به وجود میارید، لکن کل همش دفاع از چیه؟ از مبانی دینیه. این کلامه لکن با ابزار فلسفی. لذا کلام رو شما یک کلام فلسفی داریم ما، که همون کاری که عموماً فلاسفه حکمت متعالیه و محقق طوسی و اینا همین کار رو میکنن. لذا شما اگر تجرید رو بخونید میبینید کارش این بوده، آمده امور عامه، یعنی مبانی فلسفی درست کرده، بعدن وارد شده چی آقا؟ توحید و نبوت و امامت. با همون ابزاری که تشکیل داد و تکوین و تأسیس کرد در مبانی در امور عامه با اون ابزار. اما غزالی این کارو نکرده، غزالی میگه اصلا ابزارتون غلطه، ما اگر میخوایم خودمون باید ابزاری درست کنیم. نژاد اول آمد مقاصد الفلاسفه رو نوشت، بعدا هم آمد یا تهافت الفلاسفه رو نوشت، بعدن آمد خودش یک مجموعه ابزاری به وجود آورد مبانی دین را. لذا بر اساس امثال غزالی که مرد بزرگی این راه هست، امثال غزالی ایشون میگه هم ابزار باید تولید کلامی داشته باشه، هم دفاع ما تولید کلامی داشته باشه. در مقابل امثال محقق طوسی میگه ابزار چیه؟ فلسفی است، ولکنه در خدمت معارف دینی. بنده معتقدم اگر شما فلسفه رو آوردید زیر پرچم دین، وقتی هم میگم دین دقت کنید مقصودم دین لوح محفوظ نیست، چون اون دست کسی نیست. کدوم دینیه؟ اون دینیه که شما به فهمت به او رسیدی، یعنی قرائت شما از دین. پس فلسفه را داره زیر پرچم دین نمیارید، داره چی داره کجا میارید؟ فلسفه رو میارید زیر قرائت دینی، و این قرائت هم قرائت بشریست. پس فلسفه چی میشه؟ محدود میشه، چون اون قرائت میگه این خط قرمز، اینم خط قرمز، اینم خط قرمز. شما میخواید فکر کنید باید در چه محوطه فکر کنید؟ آزادید یا آزاد نیستید؟ نمیتونید آزاد باشید. حالا بنده چند نکته نوشتم در بیان ایشون، اینجا سه چهار تا قید ذکر کرد برای تفلسف. هم ایشون اینجا صحبت کردن، نمیخوام الان بگم چون وقت دیگری میگم. اسلامی یعنی چی؟ اسلامی یعنی چی؟ اسلامی یعنی دین اسلامی. وقتی دین اسلامی شد، دقت کنید، امکان داره کسی بگه اساسا بین تفلسف آزادی، آزادی فلسفه آزاد، و بین اسلام هیچ تعارضی نیست که شما چیکار میخواید بکنید؟ الجواب بندم همینو معتقدم بر مبانی فارابی، ند غیر از، چون ایشون هم همینو معتقد، چون ایشون معتقده حقیقت یکیست، لکن دو راه داریم برای رسیدن به چی؟ به این حقیقت. یک راه دینی داریم که همین معارف دینه که پیغمبر میاره، و یک راه فلسفی داریم، چون معتقده حقیقت یکیست ولیکن راه ها چی؟ متعدده. راه دینی داریم که پیامبران اون رو، و راه چی داریم؟ راه فلسفی داریم، عقلانی داریم، که کار حکما و فلاسفه است. و جالبم اینه، شما این رو بدونید، فارابی معتقده که کار فلاسفه از انبیا بالاتره. یعنی چون میگه اینها با خیال مردم، متخیله مردم صحبت میکردن، چون امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، اینها که قدرت تفکر ندارن، پس کار حکیم از کار پیامبر بالاتر است. چرا؟ چون حقیقت یکیست، ولیکنه دو راه، این راه متوسط، راه عمیقش مال کیه؟ مال حکما و فلاسفه است. دقت کنید، اگر این مبنا رو ما قبول کردیم، بنده معتقدم هیچ تنافی بین دین و بین تفلسف، ولیکن دین دست ما نیست، اونی که دست ما هست چیه؟ قرائت از دین. پس چی میشه؟ تعارض. شاهدش هم اینه، در تاریخ چقدر فقها فلاسفه رو تکفیر کرده. چرا؟ اونم بیچاره میگه بینی و بینم، من میخوام دین رو بیان کنم، یا کار دیگه میخواد بکنه. یعنی شما فلاسفه ما، همین آقا همین 50-60 سال اخیر میگه علامه طباطبایی با اون مشکلات، آقای مطهری با اون مشکلات، میگه چی میخواستن بگن؟ اینا میخواستن دین رو خراب کنن یا دین رو درست کنن؟ خود چرا باید تکفیر میشدن؟ چرا باید درس هاشون تو حوزه ها چی میشد؟ تحریم میشدن که ما شدن. شاگرده، من شاگرده ایشون بلاواسطه شنیدم، میگفتن آقای علامه در قم خانه استیجاری پیدا نمیکرد. هر جا میرفت میخواست اجاره کنه، میرفتن میگفتن بابا این فیلسوف خانه تو نجس میکنه، خونه بهش نمیداد. همین علامه طبطبایی که الان ازش دم میزنید، ایشون وقتی اتوبوس میمد که میخواست بره بالا، طلبه هایی که بالا ایستاده بودن میگفتنش نه یا بالا ما تنت به تن ما میخوره نجس میشه. اینا همش موثق رفقا، چون من کتابی درباره علامه نوشتم، تاریخش خوب خوندم. تموش. خب مشکل کجاست؟ مشکل قرائته یا دینه؟ مشکل الان میگه کسی جرأت میکنه به طور رسمی فصوص ابن العربی رو تو حوزه قم بگه؟ والله بالله ما خدمت آقای انصاری شیرازی یه مقداری مصباح الانس رو خوندیم. ایشون آقا یک روز ما کتابمون دستمون بود رفتیم درس، گفت چرا اینطور آمدی؟ گفتیم خب ما چه کار کردیم؟ گفت آقا این کتاب رو توی یک روزنامه بذار کسی نفهمه گم کنه نونه. همین قبل 20 سال 25 سال. خب سوال، پس این تنافی بین دین و فلسفه و عرفانه یا بین قرائت‌های دینی و فلسفه و عرفانه؟ منم معتقدم بین دین واقعی، بین اسلام، بین قرآن حقیقی و حالا این قرآن حقیقی هم برایش یه داستانیه که وقت دیگرش، چون اینی که دست ما هست ما نمیدونیم همون قرآنیه که در لوح محفوظ هست یا نیست. اینو بحثشو رفقا هی من عنوان میدم به رفقا که خواستن بگید آقا جلسه بعد عنوان چی باشه؟ یک موضوع باشه اینو بحث کنیم.
خب
بله نتیجهش اینه. بله بله رفقا هیچ ما چند جلسه داریم آقای شفاقو؟ چند جلسه بحث کردیم و عربیش هم 22 جلسه بال ما بحث کردیم نارا. دقت کنید اون نوارایی که بنده بیان کردم چون بعدش عمومی بوده، ما بحثای کلاسیک و بحثای علمیش و فلسفیش رو مطرح نکردیم. چرا؟ چون برای عموم بوده که هر کی خصوصاً عموماً بحثای نقلی بوده، آیات قرآنی آوردیم روایت. نه، اگر قرار شد اینجا بحث بشه باید بحث چی بشه؟ بحث عقل، بحث فلسفیش بشه. آیا راهی هست غیر از جواز تعبد برای انسان یا راهی نیست؟ من از اونجا بحث وقوعیش کردم، اینجا بحث امکانیشو با شما میکنم که اصلا غیر از این راه نیست. انسان به هر چی رسیده با دلیل همون چی؟ همون معتبره و هیچ راهی نیست غیر از اون راهی. و اگر اون راه نرفته، دقت کنید، اگر اون راه را نرفته با اینکه باطل باشه روز قیامت مؤاخذه. دقت کنید، نه اینکه، مثالم برای شما میزنم، خیلی دقت کنید. اگر فرض کنید یک انسان بر مکتب اهل بیت نباشه، این آقا این تو رساله های عملیشون نوشتن، انسانی غیر شیعه اثنی عشری آمد حج، آمد پلو علمای شیعه، گفت آقایون من دیدم شما اون مناسکی که شما انجام میدید خیلی آسونتر از چیه؟ مناسک من میخوام با مناسک شما چیکار کنم؟ حجمو انجام بدم. و فرض کنید مناسک ما مطابق چیه؟ واقعه. و مناسکی که خودش داره مخالفه با واقع. آیا این انسان اگر حج رو بر اساس مناسک درست مکتب اهل بیت انجام داد، آیا حجش درست است یا باطل؟ به اتفاق فقهای امامی میگن حجش باطل. چرا؟ چون میگن وظیفش اون بوده که به چی عمل، چون اعتقادش به مکتبه اون بوده، پس باید چیکار میکرده؟ لذا میبینید اگر سنی آمد 70 سال ما میگیم دیگه نمازشون چیه؟ درسته یا باطله؟ باطله. چرا؟ چون وضوششون باطله، نمیدونم بر مهر سجده نمی کنن. بگیرید 100 تا شهر. خب آمد شیعه شد، اعاده کنه یا اعاده نکنه؟ هیچ کس از فقها نمیگه باید چیکار کنه. اعاده. چرا؟ میگه چون بر اساس مکتب خودش این کاره درستی بوده، وظیفش هم اون بوده. وظیفش این نبوده که الان، بله الانی که شیعه شده باید چیکار کنه بر اساس این مکتب. لذا بنده معتقدم از نظر فلسفی عقلانی راهی نداریم. وقت میدونید چه آثار عملی داره؟ یکی این که شما دیگه خودتون رو دیگران رو دیگه تکفیر نمی کنید. که مشکل الان جهان اسلام چیه؟ مشکل تکفیر رو. چرا؟ چون خودت رو حق میدانید و دیگران چیه؟ باطلن. پس چیه؟ کافر و مشرک و مرتد و بگیرید و برید جلو. دیگه امثال داعش و نصرت و القاعده اینها بر اساس اون تئوری به وجود آمد. حالا ما دیگه آثارشو بیاد یکی یکی بگیم، ما نه نداریم، همه رو برای شما بحثون. لذا ما قائلیم به طهارت انسان ها، ما قائل نه به طهارت اهل کتاب. میگم همه انسان ها طاهرن و بیانش هم همین از مبانی خود آقایم. این یکی اثره. یک اثر دومش اینه انسان از نظر علمی باید متواضع بشه. یعنی چی؟ یعنی گمون نکنه کل حقیقت در کیسه بنده که ما الان این رو همه ما این اعتقاد رو وقتی لذا وقتی هم از مکتب اهل بیت اسم میبرید چی میگید؟ ها الحقه. ببینید این حقه از نظر روانی یعنی چی؟ یعنی همه دیگران کجان؟ باطل. حالا من نمیدونم آقا این سکه، آقا این چک سفید حقه به شما کی داده، نمیدونم. لا اقل بگید آقا امکان داره ما حقه باشیم، امکان داره جای دیگه هم باشه. ابدا ابدا 100%. حالا بدتر از این در خود مکتبم فقیه شده میگه حقه کیه؟ فقها. متکلم شده میگه حقه کیه؟ متکلم. عارف شده میگه حقه کیه؟ پس این حقه را هر کی به جای داره میرسه میگه حقه کیه؟ خودمم. با این تئوری بنده مشخص میشه که باید از نظر علمی ما چی باشیم؟ متواضع باشیم. بگیم انشاءالله حق باشیم. و این نص قرآن، من نمیدونم این آقایون قرآن رو چطور، یا اینکه کاری به قرآن ندارن، یا اگر دارن هم تدبر در قرآن. خود قرآن پیامبر با مشرکین صحبت میکنه، میگه بیا با هم بشینیم صحبت کنیم. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. حالا بیایم صحبت کنیم 50-50. پیغمبر داره صحبت میکنه ها، اونم نص قرآنی است. شما الان با هر شخصی میشینید مطمئن باشید از نظر روانی اینطور نیست که میخواید ببینید آیا امکان داره تو حرفش هم یه حقی باشه شما استفاده. کل همتون چطور قانعش کنید حرف شما را قبول کنه؟ کدوم شما الان میشینه با یک کنفوشیوسی مثلا یا یک بودایی بگه آقا حالا ما حرفامونه میگیم، اون آقا هم حرفاشو بگه، امکان داره چهار تا حقیقت هم کجا باشه خب ما استفاده کنیم؟ کدوم بودون از نظر روان؟ من نمیگم حالا شخص ها، لکن به طور فرهنگ عمومی شما میگیم اینها رو میخواییم دعوت کنیم به مکتب اهل بیت، تموم شد. خب آقا امکان داره، نمیگم آقا 50-50، خب امکان داره 80% ما حقایق دست شما، یه 20% هم چیه اون طرفه. خب گوش کن آقا، این آیه که شما فرمودید خیلی آیه چی بود آقا؟ یستمعون، درسته؟ فیتبعون، یستمعون القول فیتبعون. بابا والله پلوش ننمزه قول شیعی، نه قول المسلم، نه قول المسیحی، هر قولی باشه. یستمعون القول، هر قولی از هر کس باشه. و خودتون تو ادبیاتتون، هل میگم خودتون مقصودم جناب عالی نیست، مقصودم فرهنگ ما حوزه های علمیه است، خودتون تو این حوزه ها هی فرهنگ رو اینو درست کردید. الحکمت ضالت المؤمن یأخذها اینما وجدا. اصلا ما فقط چی رو میخوایم پیدا کنیم؟ حکمت. ها حالا میخواد آقا در مفید باشه. چرا میگم مفید؟ میگید آقا، چرا نمیگید اهل بیت؟ میگم آقا که من پلو خدمتی که امام صادق نیستم. این کلینیز میگه امام صادق این رو گفت، پس من مقلد کیم؟ مقلد امام صادقم. اگه کسی توانست این رو ثابت کنه بین ما نوکرش، ایشون میگه امام صادق با هفت واسطه این رو فرموده. حالا چطور فرموده؟ چطور دست این آقا رسیده؟ اصل مطلب رسیده؟ نصف مطلب رسیده؟ نقل به معنا رسیده؟ الفاظ معصوم رسیده؟ سندش درسته؟ درسته؟ شما میگید آقا کلینی این رو گفته، پس شما مدارتون کیا؟ کلینیه. چیکار دارید به امام صادق؟ آخر ببینید، نه ببینید، دقت کنید آقای دکتر جان، خیلی دقت کنید. اون سوال اولتون شما که مطرح کردید که اساسا شما قائل هستید به جامع نگری، آقایون معارف دین اینطور نیست که جزایر از هم، که متاسفانه یکی از بدترین مشکلات حوزه ها، نه فقط حوزه ها، حتی دانشگاه ها، ما علوم رو، معارف رو چیکار میکنیم؟ از هم جدا میکنیم. یعنی کلام رو از فلسفه، فلسفه رو از قرآن، قرآن رو از حدیث، حدیث رو از ادبیات. با اینکه این معارف دین یک واحده تو هم تنیده. شما اگر میخواید دین رو بفهمید، این مجموعه رو باید بفهمید، نه کلام یا فلسفه دین رو. امکان نداره اصلا. مثل این که شما الان یک مسئله طبیعی مثل مسئله فیزیکی، درسته؟ آیا این مسئله فیزیکی با مسائل شیمیایی و فلان فلان، آقا اینا از هم جدان یا یکی؟ کدومشون؟ خب امکان نداره پدیده فیزیکی از پدیده شیمیایی چی باشه؟ جدا باشه. بله از نظر علمی روشی امکان داره تو دانشگاه این آقا چی؟ لذا شما میبینید وقتی انسانی از بزرگان مریض میشه، امکان داره مسئله قلبشه، ولکنه چی آقا؟ چند تا دکتر جمع میشن؟ چند تا طبیب؟ چرا؟ خب آقا این مشکل چی داره؟ ولکنه آقا این قلب یک جزئی از یک کل، لذا باید یک کمیسیون پزشکی که باقا این دوا را به اینجا میخواید بدید، درست مفید قلبه یا این مشکل حل میکنه، ولیکن صد تا مشکل دیگری امکان داره به وجود. آقا معارف دین یک مجموعه متداخله، اونی که کل مبانی دستش نباشه، بنده اصلاً معتقد نیستم که عالم هست، این جاهله. اونی که دین رو میخواد بفهمه، کل منظومه رو یک جا باید بفهمه. چرا؟ چون مسائل اعتقادی با مسائل ارزشی اینها چیان؟ از هم جدان یا متداخلن؟ مسائل ارزشی با مسائل فقهی و حقوقی اینها چیان؟ متداخلن. شما نمیتونید بیاید فقه رو جدا بکنید از مبانی و ارزشی و اعتقادیش فقه رو بفهم. لذا میبینید فقه داره میاد تو جامعه ولیکن قابلیت اجرا پیدا نمیکنه. چرا؟ مشکلش کجا؟ مشکل اینه چون جامعه یک مجموعه است، شما هم داره یک حکمی میگید که به یک جزوی از جامعه مربوطه. میتونه کل جامعه رو بگیره یا نمیتونه؟ نمیگیره، لذا عملی هم نمیشه. شما نگاه کنید الان 40 سال، مثال دیگه حالا اقتصادیه، آقایون رو کنیم با اقتصاد کار کرد. ببینید الان 40 سال رفقا نظام جمهوری اسلامی میخواد بانک لاربوی درست کنه، شد یا نشد؟ خودشون میگن شده یا نشد؟ میگن نشد. چرا؟ چون نظام اقتصادی اسلامی مربوط به نظام جامعه شناسیشه، مربوط به نظام روانشناسیشه، مربوط به نظام ارزشی و اعتقادیشه. اگر کل اون منظومه نیاد، اقتصادم جوابگو هست یا نیست؟ نمیتونه. تعبیری داره شهید محمد باقر صدر خدا رحمت کنه، ایشون در کتاب اقتصاد اونا تعبیرشون اونه الاقتصاد جزء من کل، اقتصاد یک جزئی از یک منظومه کامل. اگر میخواید اقتصاد اسلامی جواب بده باید کل منظومه چی بشه؟ پیاده بشه. و چون کل منظومه پیاده نشده اقتصاد اسلام جواب میده یا نمیده؟ نمیده. و کل مسائل اینطور. لذا آخر وقت سوال، وقت سوالم برای رفقا بگذارید. بله خب اون دیگه بله بله بنده این رو مفصلا بیان کردم. اساسا امکان نداره بتواند یک قرائت ذکوری از معارف الدین بتواند حقوق زنان رو خوب بیان کنه، چون عموم قرائت هایی که ما داریم از نص دینی و معارف دینی اینها چیه؟ قرائت های مردان است و غیر از اینم نمیتونیم ها. حالا گمون نکنید که حالا ما متعمدیم، امکان داره یک جاهایی هم متعمد هستیم، لکنه به طور عام خصوصا بر مبانی دکارت و کانت خودتون دیگه خیلی مطلع هستید که نمیخواد اینجا من احتیاج داره بیان کنم که اساسا امکان انسان نمیتواند بی عینک کل پیش فرضها و هویت شخصیش و مسائل اجتماعیش و اینها وارد فهم نص دینی بشود. لذا انسان لا به شرط باشه، این یک حرف ادعای بی واقعیتی است. لذا بنده معتقدم که اگر خانم ها میخوان از خودشون دفاع کنن باید دست به کار بشن، هیچ راهی دیگری ندارن. یعنی قرائت
نگاه مثلا زیست شناسی هم که تغییر کرده نسبت
به بله بله بله
احکام تغییر میکنه ولی کسی نرفته
داره. نرفته بحث کن. خب من میگم چرا؟ چون قرائت قرائت ذکوری بله. حالا اون نه مسئله مرد قدیمیش این علت یه علت مشترکه کل معارف ما، یعنی تو کلاممون همینه، تو ارزم اونا هم اون مشترکه. من الان بحث مختصشو داره میگم. اگر خانم ها میخوان و آثارش هم من ذکر کردم تو بحث های متفرقه، چون جلسات مفصلی تو این جاریم در فقه المرأة به زبان عربی، زبان فارسی هم چند جلسه ای هست، باید این قرائت مردانگی از نصوص دینی تعدیل و توازن در ترازو قرار میخواید بگید این مقابل این، باید ما یک قرائت بله؟ نه ببینید دقت کنید، من حالا نمیخوام بحث تاریخی کنم، 3000 سال قبل دنیا دست شما بوده، دست زنها بوده. دست شما برگردید به فراعنه و بابلیین، حکومتها، ملکها، حتی خدایانم چی بودن؟ الهها بودن. بله مردا از 3-4 هزار سال اگر بیشتر نگم داره جهاد میکنن که شما رو بشونن خونه، که توانستن این کارم بکنن. نه 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 مقصودم میخوام بگم شما گمون نکنید شما آمدید زنها آمدید گفتید حالا بیایید شما چی مسائل دست بگیرید، نه اینطور نیست، اینطور نیست. بله
بانو مشتهد امین و اینا
نه اینا آقا اینا حالا نمیخوام تعبیر کنم، من در حاشیه فکر دینی اصلا اینام جرأت نمیکردن قرائت خودشونو بگن، قرائت های ذکوری رو میگفتن. آقا کجا کی جرأت میکرد که حرف خودشو بزنه؟ اگر میزدن میگفتن نمیفهمه، چون میخواد اجازه اجتهاد بگیر از اون آقا، فاگر یه قرائتی بگه موافق اون نظر اون آقا نبود دیگه مجتهد هست یا نیست؟ میگه بابا دیگه زن و توقع دارید مجتهد بشه؟ الجواب اگر در جای خودش بیان کردیم بنده برای شما ثابت میکنم قرآن زنان است، یعنی چون این اصلش مربوطه به خیلی مسئله خوبی مطرح کردید. جواب بدم با آقای که شما باشید. ببینید آقا مشکل اصلی که الان قرآن که مبتلا شده، ما از قرن دوم این شروع شده و سببش هم بوده سیبوی نحویه که اصل مبانی نحو و ادبیات رو ایشون بنا گذاشته در کتاب الکتابشون. اسمم نداره کتاب، دو جلدیه. چیه اسمش؟ چیه؟ الکتاب. حالا این سیبوای این حرفارم از کجا آورده؟ اون یک بحث دیگریه، چون قبل از ایشون فراهیدی بوده، فراهیدی استاد سیبویه، صاحب کتاب العین که 8 جلدی لابود در دست های هستشون. حالا اینها آمدن از نظر لغوی و از نظر نحوی گفتن ضمائر در قرآن، ما ضمیرهای مؤنث داریم مثل هیه و ضمیرهای مذکر داریم مثل چی؟ مثل هو، یا مثل التی و الذی. بگیرید و برجون آمدن بر اساس این تئوری قرآن رو بیان کردن. و شما وقتی قرآن رو نگاه کنید میبینید خداوند متعال وقتی از خودش میخواد ذکر کنه نمیگه هیه، میگه چی؟ پس از اینجا آمدن یک تئوری کلامی مطرح کردن، گفتن پس ضمیر مذکر اشرف از ضمیر مؤنثه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر ضمائر مؤنث شرفش بیشتر بود، خدا از میخواست از خودش تعبیر کنه با چه ضمیری تعبیر میکرد؟ به هیه، نه به هوه. و چون به هوه گفته، پس ضمائر مذکر، جمع مذکر سالم، همه ادبیات دیگه خودتون خوندید دیگه، اینها از نظر شرف وجودی از مؤنث چیه؟ حالا ببینید بحث کجا بوده؟ بحث نحوی ادبی بوده، ولیکن کشندون ما رو کجا؟ تو شرف وجودی. یعنی بحث رو از ادبیات بردن تو انتولوژی وجودی، بردن تو وجود، گفتن اینا اشرفه. لذا گفتن همه ضمائر در قرآن، وقت اشکال آقا به وجود میاد که اساسا لغت قرآن لغت چیه؟ چون هر جا ذکر کرده چی گفته؟ ها؟ یا هوه گفته یا چی؟ یا جمع مذکر سالم گفته. پس لغت قرآن چیه؟ لغت مذکره و لغت ذکوریست. یکی از اشکالاتی که الان جدیدی ها مطرح میکنن، میگن بابا شما بگید اسلام اینطور نیست، بابا این قرآنتونه دیگه، نقل به معنا که نیست، این الفاظ الهیست. میبینید اینجا از اول تا آخر لغت، لغت چیه؟ لغت ذکوریست، نه انوثیست. بنده این رو الان به حمدالله انشاءالله گمون کنم باید یه پایان نامه در عراق، یکی از رفقای ما اونجا پایان نامه داره نوشته، ما ثابت کردیم از نظر قرآن، با خود قرآن، چون معتقدم ادبیات را از سیبوی باید نگیریم تطبیق کنیم بر کی؟ بر قرآن، که متاسفانه کار ما الان چیه؟ اینه، باید رجوع کنیم به خود قرآن، بگیم شما منطقتون قواعد ادبیاتون چی؟ لذا من در کتاب منطق فهم قرآن جلد اولش اونجا بیان کردم که قرآن لغت مخصوص خودش رو داره، نه از بیرون بیاریم و تطبیق بدیم بر قرآن. من ثابت کردم اونجا لغت قرآن، اگر دقت کنید این اصل فتوا را، فتوای ادبی یا ادبیاتی، اگر بحثش از زنان بوده ضمائر زنانه استفاده میکنه، یعنی برای زن چی قائل؟ خصوصیت. دقت کنید، اما اگر دیگه بحثش زنانه نبوده، این ضمائر هو و الذین و هم، اینها شامل هم مذکر انسان، هم حیوان، هم نبات، هم جماد میشه. این ضمائر مال مذکر نیست، مال غیر مؤنثه. لذا شما با قرائن باید تشخیص بده. اینجا وقتی داره میگه هوه، مذکر رو میخواد بگه، میخواد بگه مؤنث نیست. چیه؟ میگه از قرائن بفهم.
پس منطق قرآن انثویز آقا یا مذکر از آن؟
و ده ها بلکه صد ها شاهد این رو پیدا کردم. یکیش خود لفظ هوه، خدا نه مذکره نه مؤنثه. خود چرا از خودش هوه بگه؟ الجواب چون مؤنث نیست. نمیخواد بگه من مذکرم، میخواد بگه من مؤنث نیستم. تموش. حالا چی هستی؟ میگه شما برید بر مبانی فلسفی ببینید اصلا من چی هستم. تعبیر جالب اینه، تعبیر اینه، قرآن این سوره یوسفه. دقت کن، سوره یوسف که متاسفانه خب دیگه مبانیه دیگه، کاریش نمیشه کرد، مبانیه رفقا. ببینید رأیت احد عشر کوکبا، یازده تا ستاره، و الشمس و القمر، آفتاب و ماه. این اینها جمادن یا حیوان یا انسان؟ جمادن. ضمیری که باید بهشون برگرده چی باشه؟ رأیتها باید بشه، چون مال جمادات باید چی باشه؟ ضمیر ها باشه. لکن قرآن میگه رأیتهم لی ساجدین. من قرآن رو دارم میگم، قرآن میگه رأیتهم لی ساجدین. حالا آقایون چون مبناشون این بوده که این ضمیر عاقله، گفتن پس اینها امور چی بوده؟ موجودات حی بوده. به چه قرینه؟ به قرینه رأیتهم. با اینکه با مبنای ما میگه نه آقا، اینا موجودات حی نیستن. قرآن لفظ خودش رو داره. و جالب خدمتون عرض کردم، ده ها مورد این رو پیدا، من ذکر و انثا لنحیینه، مو لنحیینهما. حالا با اینکه مقدمش چیه؟ من ذکر و انثا. خب ضمیری که برمیگرده بر ذکر و انثا باید چی؟ مثنث باشه، مثنا باشه یا مفرد باشه؟ با اینکه قرآن میگه لنحیینه، چون ضمیر هو چیه؟ شامل مذکر و مؤنث میشه. حالا ببینید، دقت کن، دقت کنید. حالا این آیه رو بعد برای شما مثال میزنم. این آیه رو دقت کن، آیه 25، آیه 20، بله آیه 25 گمون کنم، بله بله. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. دقت کنید، آمنو کیه؟ مذکرن یا مؤنثه؟ مذکر. پس خدا بشارت رو برای کی گفته؟ زنها با ببرن جهنم، این مرد مال مرد هاست، چون آمنو داره دیگه، درسته یا نه؟ و دیگه آمنو الا آقایون مجبور شدن اینجا بیان قاعده اشتراک رو درست کنن، بگن آقا چون شامل مذکر و مؤنث هست، ولیکن چون اشرف المذکر والمؤنث کیه؟ مذکر. قرآن گفته آمنو. خب چرا آقا این الاکل من القفا این طریقو؟ خب بگو آمنو کیه آقا. حالا دقت کن، بله همون غیر مؤنثه. پس غیر مؤنث و غیر مؤنث شامل مذکر و مؤنث هم میشه، هم گفتم غیر مؤنثه. اما آیه کی رو میخواد؟ از قرائن مشخص میشه که مذکر رو میخواد فقط، یا مذکر و مؤنث رو میخواد، یا انسان و حیوان رو میخواد، یا انسان و حیوان و نبات و جماد رو میخواد. این رو دیگه قرائن لفظ. پس برای مذکر لفظ مخصوصی در قرآن نیست. پس قرائتش چی میشه؟ انثوی میشه، زنانه میشه یا مردانه؟ قرآن. حالا و بشر الذین آمن و عمل الصالحات ان لهم، کیانا؟ زنها و مردها؟ مردها فقط. لهم مالکیه، مال دیگه جمع مذکر سالمه. جنات تجری من تحت الانهار کلما رزقو، کیان؟ پس اونجا آقا اگر زنم تو بهش هست، چون اکثر و اهل النار کیان؟ زنان هم دیگه، چون اقلشون میرن بهش. این روایات دیگه. لذا خدا کم بوده زنان اونجا رو با حور عین حل کرد. حالا چون زنها کمن اونجا، بیشتریشون کجا رفتن؟ رفتن جهنم. حالا دقت کن، کلما رزقوا منها من ثمرت الرزق قالو نه هادا هیچی، چون هادا اینه. قالو، پس کیا داره صحبت میکنن؟ مردان. و اتو بهی متشابه. دقت کنه، ولهم کیا؟ مردا. چی براشون هست؟ ولهم فیها ازواج مطهره. برای مردان چی هست؟ همسرانی طاهر. دقت کنه. حالا ما آمدیم گفتیم آقا این آیه ربطی به این بحث نداره، آیه داره صحبت میکنه از انسان، چون ضمیر آمنو و بگیرید تا آخر این لغیر الانثا، و چون مربوط به انسانه پس این آیه از اول تا آخر مربوط به کی؟ ها؟ کل انسان. دقت کن، حالا این ازواج جمع چیه؟ زوجه. خوندید دیگه، هم طبری هم مفردات راغب میگه زوج یطلق على الذکر والانثا، والقول زوج وزوجتون تا تأنیس لغتون ردیعه. قرآنم ابدا، چون اگر زوجه باشه جمعش چی میشه؟ ازواج نمیشه، چی میشه؟ زواجات میشه، زوجات میشه. و هیچ جای قرآن شما نداره چی؟ زوجات. همه چیه؟ ازواجه. پس همون معنایی که در زبان فارسی میگن همسری، این زوج یعنی همسر، همسرم اطلاق میشه بر مرد و بر زن. پس ولهم کیه؟ این کیه؟ لهم کیه؟ نه همه، برای مردان زنها و برای زنها مردان. کی گفته آقا اونجا زن یک مرد داره؟ بله؟ کدوم؟ از جمع ازواجه. خب ازواج جمع مطهر نمیشه، ازواج مطهر که نمیشه، این جمع مربوط به لفظه نه مربوطه چی؟ به محتواست. دقت کنید آقا، زوج نیست، ازواجه، و ازواج جمعه، جمع هم که برمیگردش مؤنث میشه، ازواجون مطهره. لذا رفقا ما رفتیم از نظر لغوی در قرآن بررسی کردیم، دیدیم حور العین این لفظ خانم ها برای خانم ها نیست. متاسفانه الان تو ذهن ها حور العین چیه؟ اناثا. با اینکه حور، رفقا دقت کن، امروز برید هم لسان این مال چه اسمشه نتاج العروس، بله تاج العروس رو مراجعه کنه، اونجا اینو خیلی مفصل گفته. حور جمع حورا و احوره، نه جمع حورائه. دقت کنید، ما همه کجا گرفتیم حور به معنی چیه؟ جمع حورائه. حورا یعنی چشمهای درشت، احور یعنی چشم درشت. حورا وصف انثاست و احور وصف چی؟ مذکره. و حور جمع هر دوس، نه جمع مؤنثه. حور العین پس برای زنها چی هست اونجا؟ حور العین مرد هست، و برای مردها چی هست؟ حور العین زن. بفرمایید. این شاهد مؤید ماست، اینی جاعل فی الارض. دقت کن، میگم صدها شاهد. شما بیاید آخر سوره آل عمران دقت کنید رفقا، این آیه ها رو بخونید، آیه سوره آل عمران، بله دقت کنید، که خیلی ها هم این، من این شواهد رو همه رو تو این بحثات جمع کردم. آخر انسان رو اینا بردن رو مذکر، چون زن نمیتونه خلیفت الله باشه، ناقص العقل آقا جون، اینا همه مبانیشو درست کردن آقایون، چون اینشون ناقصات العقول، ناقصات الایمان، ناقصات الحقوق. میخوای شما پس شما قرآنی میخواید بشید، روایات رو میخوای ضد حدیث ثقلین بشی؟ حدیث ثقلین میگه تارکون فیکم کتاب الله و عترتی، اگر قرآنی شدی که الان دردسر همه درست شده این مسئله قرآنی بودن. حالا بگذارید این آیه رو بنگاه کنید، آیات سوره آخر سوره آل عمران میگه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، مذکرن یا مؤنث؟ نه تو چرا اولی الالباب صاحب لبه، اولی الالباب مو اولات الالباب، اولی الالباب لغت آقا جون، اولی مال مذکره، اگر اوناس رو میخواد بگیره باید چی بگه؟ اولات الالباب، نه اولی الالباب. نه نه این نظریه منو نگیرید، حرف آقایون، من میخوام منطق قرآن رو بفهمید. ببینید الان پس مقدمه شاهدم که اولی الالباب چیه، میگه الذین یذکرون الله، الذین مال کیه؟ خب مال مذکره دیگه، مال مؤنث، اما بر مبنای من الذین چیه؟ مذکر و مؤنثه، من دارم میگم مبناشونه، ولیکن میخوام مبناشون مخالف نص قرآن. تا میاد میگه یذکرون الله قیاما و قعودا و علا جنوبهم، این جنوبهم مال کیه؟ جمع مذکر است. و یتفکرون، یتفکرون مو یتفکرن، یتفکرون مال کیه؟ مال مذکره. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا انك من تدخل فقد اخزيته، فقد وما للظالمين، ربنا مناديا ربنا فاستجاب لهم ربهم. پس ضمیر چیه؟ مذکره. حالا دقت کنید، پس این اولو الالباب از اول همه وصف هایی که بهشون داده مال کیه؟ این حرفا مال مرد. لذا آمد منطق، آقا منطق قرآن منطقه، آقا خود این آیه بعدش میگه فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم بیانو من ذکر و انثى. خب این تناقض لازم میاد، چون اولو الالباب مال کیه؟ مال مرد هاست. من ذکر و انثى چیه؟ با اینکه من بیانیه است، اینجا بیان اولو الالباب. نه 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 نه، میگن به قاعده اشتراک، نه اینکه لفظ شامل بشه، به دقت کنید، به قاعده اشتراک، نه اینکه لفظ از نظر زبان عربی شامله. ها من میخوام بگم از نظر قرآنی خودش داره میگه این الفاظ مذکر و انثاش. من بحثم الان لغویه با سیبویه، بحثم الان کلامی نیست، این که شما میگید یا از کلامیه یا اصولیه یا فقهیه که قاعده اشتراکه، ولیکن اونجا میگن، لذا اونجا خیلی ذکر خیلی روشنه. شما امروز البرهان رو راجع کنید مال زرکشی، اونجا میگه آقا هر جا شما ضمیر رو پیدا کردید بدونید این مال کیه؟ مال مرد هاست. میگه زنها، میگه حالا ببین الدلیل از بیرون اگر دارید شامل زنهام میشه، اما اصل چیه؟ این یک. میگه آقا اگر الان 100 نفر وارد این سالن شدن، یکیشون مرد، 99شون هم چیه؟ ضمیری که شما از اینها میخواید تعبیر کنید چی باشه؟ میگه مذکره. میگه بابا آقا 99شون زنه. میگه چون اشرف الضمائر مال کیه؟ برید بخونید امروز بیا با من با جناب عالی داره صحبت نمی کنم، من میخوام فرهنگ مبانی ما اینه الان. وقت اشکال ایشون و امثال ایشون وارد میشه و جالبم اینه همم قبول کردن. شما برید امروز آقای جوادی رو تسلیم و غیر تسلیم نگاه کنید، میگه بله چون زبان ما قبول داریم، بله این اشکال وارده، لکن چون زبان اون زمان این بوده قرآنم نزول کرده چی؟ با اون زبان. ولکنه استادمون آقای جوادی میگه قرآن برای اونها فقط نازل شده، من مخاطب نیستم. میگه شما نمیگید قرآن معجزه است تا قیام الساعه، پس من مخاطب نیستم. الجواب ما میخوام، شما میگید عربی سیبوی گفته اینا که امام صادق نفرموده. الجواب ببین شما هر مطالب مطلبی میگید من اسم نمیدونم جواب میدم. آقا شما این رو دیگه اگر حوصله میکنید برید طه حسین رو بخونید. شما برای من ثابت کنید زبان عربی قبل از اسلام چی بوده. اگر یک جزوه 10 صفحه هم برای من پیدا کردید ما قبل الاسلام چطوری صحبت میکردن، به شما حق میدم. هر چی که نوشته شده از قرن دوم و سومه. اینا میگن امرؤ القیس این رو میگفته، من که از امرؤ القیس که چیزی نشنیدم. پس آقا این حرفی که میزنن آقا زبان عربی قبل الاسلام، آقا یک وهمی ما بهش تو زندگی میکنیم. چون ما قبل الاسلام رو ما میدونیم چه خبره یا نمیدونیم، الا اون مقداری که قرآن بیان کرده. بیشتر از این شما نه از زبانشون، نه از معلقاتشون، نه از شعرشون، چون شما کتابی ندارید قبل الاسلام نوشته شده بگیم آقا این را به این معنا استفاده می کرده، یا زبان قبل الاسلام این بوده که اگر حوصله می کنید من نمیدونم ترجمه شده فی شعر الجاهلی طه حسین، چون ترجمه نشده نشده. خب بله جرأت نمی شون کسی ترجمه. بله نه اصلا بستنش ایشون را تکفیر کردن، مرتد قرار دادن. چون در ارشیع الجاهلی کتاب که از کتاب‌های کلیدی این 100 سال اخیر کتاب فی شعر الجاهلی طه حسینه، و یکی از کتاب‌های مهمتر از او نظام الحکم مال مصطفی عبدالرازقه، یا علی عبدالرازق، الان علیه یا مصطفی یادم رفت. این چند تا کتابی آقا اگر حوصله میکنید اهل عربی خوندن هستید اینها را برید بخونید.
من اگر بشه من شاید چند تا مثل
قول نبر قرآن هستید.
بله
نظر البته
نه نه من اونش آقا واقعا مال چند دقیقه نیست، یعنی چون 6-7 تئوری هست و خیلی جاها آقا من تئوری خودم را بین 6-7 تئوری مطرح میکنم ولیکن تشخیص نمیدم، خودت باید تشخیص بدی. حالا حوصله میکنید شما یک جلسه بگذارید اساسا حقیقت وحی که الان میبینید چند تئوری. تئوری اول که اساسا این الفاظ کما این که معانی الفاظ هم همش چیه؟ الهی. همین تئوری کلاسیک چند هزار ساله. تئوری دوم که اساسا این الفاظ نبوی است، معانی الهی است، یعنی معنا بر همون حدیث قدسی. شما درباره حدیث قدسی چی میگید؟ میگید معنا بر قلب پیغمبر نازل شده و ایشون انشاء لفظ کرده. اینم تئوری دوم. تئوری سوم که کمتر کسی شنیده که این معانی رو بر جبرائیل نازل کرده خداوند، این انشاء الفاظ مال جبرائیل نه مال خداست. اینم تئوری سوم. تئوری چهارم تئوری همین رؤیا انگرانه ای که اخیراً مال آقای دکتر سروش که مطرح شده. تئوری پنجم و ششم و هفتمی هم هست، حالا انشاءالله اگر وقتی رفقا کردن من حقیقت وحی را لااقل تئوری ها را مطرح میکنیم. حالا آقایون هر کدومشون میلشون کشید برن به سمت اون تئوری.
در ضمن این بحث شما در واقع یکی از مطالب دیگه که میفرمایید در واقع تفاوت شؤون نبی هست.
بله 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 ما این را آقایون این را ما الان 16 جلسه اخیراً مطرح کردیم که باید بین سیرت نبوی یعنی زندگی شخصی نبوی و سنت نبوی قائل به فرق بشیم. تو فرهنگ عمومی شیعه و از شیخ صدوق به بعد این هزار سال اساساً این فرق قائل نبودن. هر کاری، هر فعلی، هر لفظی، هر چی از پیغمبر، یعنی پیغمبر میشه آدم میخواست قضا بخوره پاشو اینطوری میکرد. مثلا میگن آقا ویستحب من السنه که آدم میخواد قضا بخوره چیکار کنه؟ ها؟ پاشو درست کن. چرا؟ چون میگه پیغمبره. پیغمبر. حالا کسی هم این احتمال نداده. خب امکان داره آقا زانوش چی؟ خب درد میکرده نمیتونسته چی؟ ها؟ میگه آقا مریض میشده یا نمیشده؟ اون جاهایی که خوشتون میاد مریضش میکنید، اون جای خوشتون نمیاد میگید آقا من نمیدونم آقا امام سجاد چرا تو کربلا مریض شد. میگه رو منبرا نمیگید امام سجاد چی بود؟ مریضه. خب آدم چطور مریض میشه؟ بفرمایید. باید آداب چی را؟ پزشکی را رعایت نکرده باشه، ولی اگر رعایت کنه مریض میشه آقا. خب ایشون انسان کامله، چرا رعایت نکرد؟ بفرم. روز خندق امیرالمؤمنین چی بوده چشماشا؟ چی بوده؟ درد نه، چی میگید؟ ارمد چی میگید؟ من نمیدونم. ها؟ نه که این میشه آدم نمیتونه خوب. چی احسن تو که آوردن پلو آقا پیامبر، آقا پیامبر چیکار کرد؟ دست که رو چشماش که بتونه بجنگه. درسته؟ خب چرا امیرالمؤمنین آداب پزشکی رو رعایت نکرده که اینطور بشه؟ لابد از حمام آمده بود بیرون، آها هوا سرد بوده، ایشون رعایت نکرده. خیلی خوب درست. تا اینجا پس چی شد؟ درست. پس آها کل کارهای پیغمبر امکان داره مزاج شخصیش بوده، چه ربطی به مستحبات داره؟ لذا شما الان برید دفتر تبلیغات قم، یه کتابی 10 جلدی سنن النبی نوشتید، لابد دیدید دیگه. دیدید چند جلده؟ 10 جلده. هر جلدی هم 1000 صفحه است. پیغمبر آقا میشه آقا اینطور میکرده؟ میگه آقا وای استحب آقا اینطور بکنه. چرا؟ چون پیغمبر این کارو انجام داده. چون شما هم آمدید گفتید آقا قوله، دقت کنید، قوله چی؟ فعله. فعله نه در امور وحیانی، مطلق فعلش چیه؟ سنت. درسته یا نه؟ ما آمدیم تو 16 جلسه ثابت کردیم که این کلام درستی، اصل درستی نیست. لذا وقتی میایم چیزی از پیامبر میشنویم یا کاری صادر میشه، باید ببینیم از بعد بشری زندگی شخصیش صادر شده یا از بعد غیبی و وحیانیش صادر شده. و اینم اصلش در آیه 110 سوره الکهف صریح قرآن اونجا چی میگه درباره پیغمبر؟ اینها انما انا بشر مثلكم چی یوحى الی. پس این بعد بشریشا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. پس ما یک بعد بشری در این وجود مقدس داریم، یک بعد وحیانی. ما باید یه خط کشی دست ما باشه ببینیم این رفتاری که انجام داده مربوط به بعد بشریست یا بعد وحیانیست، و بر اساس بعد وحیانی جزء دین قرارش بدیم نه بعد بشری. یک مثالی من زدم، خیلی هم این مثال را بعضا حالا نقد کردم، گفتم آقا شما پیامبر در اون زمان در جزیره العرب بود، در جزیره عرب هوا سرده یا گرمه؟ آقا مثل کشورهای اسکیموس آقا اونجا نه، گرمه. خب آدم تو گرما چی از بدنش دست میده؟ عرق میکنه. با عرق کردن چی از بدن خارج میشه؟ فقط آب؟ املاح. احسن اینان. پس پیامبر باید اونهایی که در الجزیره العرب باشن که جایگزین این املاحی که ساد از بدن خارج میشه باید چی بخورن؟ لذا مستحب شده. گفته آه قبل از اینکه با نمک شروع کنید، با نمک هم چی؟ حالا اون آدمایی که کشورهایی که یک اصلا آرزوشون دو قطره عرق بریزن، چرا؟ چون همه آقا زیر صفر. آقا اینا بگه ما ویستحب با نمک شروع بکن، چه ربطی داره؟ الا اگر از نظر علمی ثابت بشه، بله بحثی نیست. اما چون پیامبر انجام داده، پس چیه؟ مستحب شما غذاتون رو با نمک شروع کنید، این اصل داره یا نداره؟ بله امکان داره الان بیان از نظر طبی ثابت کنن، بگن آزمایشی مختبری، نه بر اساس طب اسلامی. طب اسلامی یعنی چی؟ اصلا دین مال طب نیست. حالا اگر علم ثابت کنه که نمک چیه؟ مفید. خیلی خوب، ما عمل میکنه. لکن نه اینکه چون پیامبر نمک میخورده، چون امکان داره نمک میخورده مربوط به شرایط به هر چی دیگری. پیامبر، اینو به شما بگم، پیامبر گوشت کتف رو چی میگید آقا شما به فارسی؟ چی؟ کتف پر. سرده. احسن. گوشت سردست رو دوست میداشت. خلافن هم که تصور شماست که پیغمبر نمیخورده و نداشته و نمیدونم، یه حرف لا ربطیه، هیچ اصلی نداره. حالا کاری نداریم به این. درست شد؟ خب آقا شما سردست رو دوست نداری، گوشت رون رو دوست داری، چیکار باید بکنی؟ تو میگه غلط میکنی، تو باید مستحب چیه؟ خب همینه دیگه، مستحب اونه یعنی چی؟ یعنی خلاف استحباب شما اون کار رو انجام میده، با اینکه ربطی به هم نداره. لما ما صدها مورد اینو در قرآن هم پیدا کردیم که خیلی یا ایها النبی، اول سوره تحریم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. سوال، وقتی تحریم کرده وحی اومده بوده یا نیامده بوده؟ کدومشون؟ اگر بگید نیامده بوده، پس حرف ما ثابت میشه، پس کارهایی که انجام میداده ربطی به وحی خودش تشخیص میداده، یعنی تدبیر نبوی بوده برای اداره زندگیش، دیده بهتر اینه با 10-15 تا همسر و پلو هم زندگی کردن، آه مشکلاتی هست، این گفتش اون گفتش، بابا دیگه بعد تو هیچکی نمیگیرم، حرام کرد که بر خودش دیگه چی؟ ها؟ دیگه همسر جدیدی انتخاب کن. خب اگر از وحی آمده بوده، آخر معنا نداره صبح جبرئیل آمده بگو این کارو بکن، بعد از ظهر بیاد میگه بگدش آه چرا این کاری کردی تو؟ میشه آقا؟ یا تناقض این؟ پس اون ثابت میشه که کارهای پیغمبر میکرده و ربطی هم به وحی، و خیلی جاهام پیامبر چیکار میکرده؟ قرآن چیکار میکرده؟ سرزنشش میکرده. اینا این دیگه نه، این دیگه خیلی روشن‌تره، این دیگه خیلی روشن‌تر از همه اینهایی که اون روز تو اون جلسه نگفتیم، چون یه چیزی گذاشته بودیم اینجا بگیم دیگه. بله ببینید آقا، اینم سوره کجا شد؟ بله اینم سوره، بله سوره احزاب آیه 37. بله قضیه زینب بنت جحش، همسر کی؟ زید. میگه و تخفی فی نفسک، آیه میگه اصلا خیلی عجیبه، و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، تو چیزی دلت چیزی میخواست ولیکن چی؟ اینو خب سوال، اینو جبرئیل بهش گفته باید این کارو بکن یا نگفته؟ بنا ما ينطق عن الهوا، جبرئیل چی گفتتش که این رو باید تو دلت چیکار کنی؟ نگه داری، اظهار نکنی. حالا بعدا میگه چرا این کارو میکنی تو؟ و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. دقت کنید آیه رو، دقت کنید. حالا پیغمبر این کارو چرا کرد؟ برای خدا کرده یا ترس از مردم؟ چی میگید؟
پیغمبر از مردم میترسه؟
پیغمبر از مردم میترسه یا نمیترسه؟
میترسه؟
خب این خلاف قرآنه.
نه نه، یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. قرآن میگه پیامبران از هیچ کس نمیترسن الا از چی؟ الا از خدا.
غدیر رو چی کار داریم؟ آیه غدیر ما نداریم. آیه غدیر چیه؟ نه نه، مقصود اون آیه مال اون روایت اینو گفته، تو آیه این توش نیست. حالا اونو بگذارید جای خودش، چون ببین ذهن، ذهن قرآن رو از دریچه روایت داره نگاه میکنید، با اینکه قرآن باید روایت رو از دریچه قرآن دید نه برعکس، که متاسفانه الان اونه. حالا من اینو بگذارید. خب میگه و تخش الناس والله احق ان تخشا. پس اونی که پیامبر اظهار نمی کرد ترسش از کی بوده؟ از مردم. از مردم بود. خب این وحی بهش نازل شده بود یا نشده بود؟ کدومشونه؟ اگر نازل شده بوده که دیگه معنا نداره که این اشکار رو به پیغمبر گرفت و سرزنش کرد. اگر نازل نشده بوده که ما بنده میگم، پس خیلی کارها رو پیامبر بر اساس تشخیص خودش چه کار میکرده؟ انجام میده. این کارهایی که بر اساس وحی نبوده دیگه، اینا جزء دین هست یا نیست؟ جزء دین نیست. والله احق ان تخشا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. پس ما موارد متعددی در قرآن داریم، خداوند متعال میگه به پیامبرش چرا این کار رو داره میکنی؟ این بهترین دلیلیه که کارهای متعددی از پیامبر صادر میشده و منشأ وحیانی نداشت. درست بوده یا نبوده؟ چون حالا بعضی ها میگن خب این کار از پیغمبر صادر شده، درست منشأ وحیانی نداشته باشه، ولیکن کار چی بوده؟ درست بوده یا درست نبوده؟ چی میگید؟ چی میگید؟ اگر بگید درست بوده، پس احتیاج به سرزنش و اشکال داشته یا نداشته؟ با اینکه آیات داره چیکار میکنه؟ پس بعضی کارهاش هم درست بوده یا درست نبوده؟ یک باب خیلی خطرناکی تو بحثای اعتقادی باب باز میکنه. آیا تو کارهای غیر وحیانیش معصوم هست یا نیست؟ کدومشون؟ من نه، من نه، اینا رو فقط سوال مطرح میکنم. آقا ناقل الکفری لیس بکافر. ما سوال دارم مطرح میکنیم، میگیم شما جواب بدید. اونای تو حوزه نشستن میگن ما سخنگوی دین هستیم، شمایی که اساتید هستید اگر سوال مطرح کردید نگینش آقا ای بی دین. بابا اینا دینشون، ایمانشون ضعیفه. خب سوال داره جواب میده. من این رو چند بار برای فقها جلسه هم لابد گفتم، برای دکتر گفتم خداوند متعال ببینید رفتارش با ابلیس چطور بوده در قرآن. خداوند متعال به طور مستقیم بلا واسطه ها، خدای متعال از ابلیس میخواد چیکار کن؟ سجده کن. ببین چه آزادی بوده. ابلیس میگه نه این کارو نمیکنه، اونم به کی؟ متوجه هستید یعنی اصلا؟ اصلا متوجه؟ الان شما به یه مدیر نمیدونم مدیر چی بگیش نه، میگه تو غلط میکنی جد آبادت. ایشون به خدا میگه چی؟ چی؟ نه سجده نمیکنه. جالبم اینه، میگه شما داره اشتباه میکنی، به خدا میگه. خیلی عجیبه. خدا میگه داشت بر چه اساسی میگه؟ چون من از آتشم از چیه؟ از خاک. خب من اشرف از اینم، او باید من سجده کنه. کجای مدکاری؟ این قرآنه بابا. این دیگه شما سندی معتبرتر از این دارید در اسلام، در معارف دین؟ جالب اینه. میگه داشت خوب ما هم قرار شد دیگه به خدمتت برسیم، اخرج بیا بیرون از اون دایره مخصوصم. ظاهرا از خواص بوده، چون بیا اخرج که کسی از ملک خداوند که نمیتونه خارج بشه. پس وقتی میگتش اخرج فلان تو، پس چیه؟ یعنی کجا بوده؟ لذا اینا رو حرف زدم این دو ساعت اینجا، چون خیلی از این جلسه ها من نشستم دیگه تکرار نشده. گفتم بابا حرفا رو بزنیم که اگرم تکرار نشد نشه. چون میگن آقای حیدری خود چیزی نمیخواد بگذاره. نه، بپرسید این اشکال دارید، شما جایگزینش چیه؟ اگر من جایگزین نداشتم، شما حق دارید چی؟ شما میگید این قرائت رسمی اینه، میگم این قرائت بنده حقیرم، شما گوش کنید منم چه قرائتی دارم و از این کل این منظومه واقعا قرائت دارم. حالا گفتش خب حالا باید دیگه به خدمت برسم. گفتش میرم، مشکل ندارم. نمیخوای؟ نخوا، میرم بیرون. گفتش خب چیکار میخوای بکنی؟ گفتش گوش کن، به خدا میگه ها، گفتش گوش کن، هر برنامه‌ای بریزی برای بشر خراب میکن. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تو صراط مستقیم برای بشریت درست کردی، من چیکار میکنم؟ سر بزنگاه نشستم، چیکار بکنم؟ برنامه کیه خراب کنم؟ نه، دقت کنید من چی میگم. نه اینکه خراب میکنم نظری، عملی وارد میشم. آره، آخر بعضی ها میگن آقا آزادی فقط نظریه. خداوند آزادی عملی به کی داده؟ به شیطانم داده. دقت کن. خب اگر که شما باشید بگه هر برنامه‌ای برای بشریت، برای خلیفه شما قرار دادی، همه هر چی هر کاری میکنی من چی کار میکنم؟ خراب میکنم. بینه که بینه شما چی میگیش؟ میگیش ملعون، یا اعدام یا زندانی. قانونش اینه دیگه. میگه الان بشریت چی کار میکنن اگر شما یه برنامه داشته باشید؟ هر برنامه معارضت چی کار بکنه؟ میگه هر کاری بکنه. خداوند متعال اینو نگفت، این قرآنه برید بخونه. گفتش خب شمایی که میخواید معارض ما بشید، معارض نه سیاسی ها، معارض وجودی میخواید بشی، امکاناتم میخوای؟ گفتش آره، من چطور میتونم به جنگ تو بیام امکاناتم چی؟ نداشته باشم. میگه میشه، خدایی با همه امکاناتت من میخوام به جنگت بیام، خب من چه امکاناتی دارم؟ گفتش حرف به تعبیر بنده ها، گفت خیلی حرف منطقیه. آیون گوش کن، آقایون هر چی ایشون امکانات میخواد بدهشون برای معارضه ما. لذا شیطان اصلا طی الارض داره، قرائت فکری انسان رو داره، سر انسان رو. شما فکر کنید شیطان چی میفهمه یا نمیفهم؟ ببین چه قدرتی داره. این قدرتیه که ما تازه هنوز نتونستیم برای ائمه ثابت کنیم که ائمه افکار ما رو میخونن یا نمیخونن. خب بعضی ها میگن بله، بعضی ها میگن چی؟ نه، نمیدونن. اگر بخوان خدا بهشون میگه. شیطان نه اینکه اگر بخواد، اصلا از دم گفته هر کی را میخوای بخونی برو بخون، و الانم داره کارش انجام میده. یجری من ابن آدم مجرى الدم من العروق. چطور این خونها تو رگهای شما جریان داره؟ میگه در وجود باطنی شما شیطان این امکانات من بهش دادم. ولیکن ای انسان، با همه این امکاناتی به او دادم، هزارها صدها هزار برابرشو به کی دادم؟ به انسان. ان کید الشیطان کان ضعیفا، با همه امکانات. پس ببینید این منطق چیه؟ منطق خداوند متعال درباره کی؟ معارضین. چرا میگی شیطان؟ بگو معارضین. الان فرهنگ ما تو حوزه چیه؟ اگر کسی حرف رسمی رو نظرش کارش میکنه؟ لااقل لااقل 20 فتوا علیهش صادر میشه. نه دیگه واقعیت، برید ببینید آقا تاریخو، برید بخونید، برید ببینید آقای مطهری چرا آقا از قم فرار کرد آمد کجا؟ تهران. میگه چه کار کرده بود آقای مطهری؟ بینکم و بین آقای مطهری چه کار؟ نمیگم حرفاش درسته ها، اون بحث دیگریه. میخوام بگم میگه آقای مطهری الان حکمت مطهر که درست کردید، آقا میخوام ببینم چه کار، چی گفته بود که باید از اون نتونه در قم زندگی کنه. میگه اینا تو حوزه کی بودن آقا؟ بودایی بودن؟ خب همینا بودن دیگه. رفقا دقت کنید، امام یک هفته نمیدونم یادتون هست یا نه، سوره حمد رو شروع کرد کجا؟ ها؟ قم؟ چی شد؟ کی تعطیلش کرد؟ خودش تعطیلش کرد. خود چرا تعطیل کرد؟ چرا؟ اگر نمیخواست که شروع نمیکرد. پس شروع کرد و تعطیل شد، بعد یعنی چی؟ یعنی کسات اونم که امام تازه. پس فرهنگ ما کجا و فرهنگ قرآن کجا؟ خیلی عجیب. بفرمایید. اذان گفت ها؟ بفرمایید. ابتدای سخن دی، شما هی نگید دیر دیر ها، ما 20 دقیقه دیر شو شما. خیلی خیلی خوب.
ابتدای سخن فرمودید که باید دین فلسفی داشته
باشه. بله.
ابتدای آغاز گفتگو
بله. احسن.
من میخوام این رو با یک پرسش فقط تبدیل کنم به یک پرسش که اگر آیا چنین نیست، با این بحثی که فرمودید، اگر خداوند را درست معنا کنیم و بفهمیم که او مطلق علم و مطلق عقل است، ما بقیه سخنها رو باید ببریم ببینیم که آیا چنین مطلق عقل است؟
الجواب بینی و حرف هم همینی که من میخوام بگم که اساساً پس ما دین را روی خطکش چی؟ ها؟ فلسفه و تفلسف بگذاریم. الان در حوزه ها در فرهنگ هزار ساله ما چیه؟ برعکسه. یعنی شما مبانی فلسفی با خطکش دینی چیکار میکنید؟ چک میکنید درسته یا درست نیست. لذا اگر با خطکش دینیتون و قرائتتون از دین جور در نیمده، حرف غزالی میاد، تهافت الفلاسفه. یعنی در تهافت الفلاسفه در 20 مسئله ای که مطرح کرد، 17 مسئله شون در 4 مسئله تکفیرشون کرد دیگه. چرا از کجا این تکفیر را غزالی در آورد؟ از چی در آورد؟ از اون خطکش قرائت دینیش. اینطورم از خودش که در نیورده این حرفا را. پس ببینید در اخلاق هم همینه ها. شما یک اخلاق دینی دارید که الان تو جامعه ما ارزش‌های اخلاقی رو با چی خطکشی میکشه؟ با قرائت های ما از ارزش های دینی. لذا این اخلاق سقفش چیه؟ سقفش قرائت های دینیه. لذا میگید این اخلاقی نیست. میگه بابا والله انسانیت، حقوق انسان، میگه با دین جور در نمیاد. میگه نمیگید الان حقوق انسانی با دین ما چی؟ چرا؟ چون خطکش شما در حقوق و ارزش ها چیه؟ دینه. ما در مقابل یک دین اخلاقی میخواییم، نه یک اخلاق دینی. ما چی میخواییم؟ دین، ولیکن اون دین با ارزش‌های انسانی به چی در بیاد؟ وفق در اومد. اگر در یک جا دیدید دین داره میگه ولیکن با ارزش‌های انسانی و اخلاقی جور در نمیاد، ارمی به عرض الجدار.
استاد خیلی از این اساتید استاد فلسفه هست، پیام اون چیه؟ وضعیت فلسفه
ببینید. بله ببینید آقای دکتر آقا جان، یعنی به نظر بنده اگر بتوانید این جلسه ها ادامه پیدا کنه و موضوعاتی ببینید الان حالت کشکولی پیدا کرد. من نمیدونم کشکول را کلیات یا نه موضوعات متعدد. نه بحث‌های زیادی هست. بله تاریخ بندی مونده، تا مسئله امامت مونده، خود مسئله نبوت مونده، اساسا نبوت مسئله خاتمیت مونده که از همه اینها مشکل‌تر، چون مسئله خاتمیت رو که ما از جای نشنیدیم الا خودش میگه من خاتمم. کی میگه ایشون خاتم الانبیا است؟ میتونید دلیل عقلی اقامه کنید که ایشون خاتم الانبیا است؟ اگر کسی دلیل عقلی برای ما پیدا کرد برای اثبات این که این شخص چیه؟ نه از درون دینی، از برون دینی. الان شما خاتمیت رو چطور ثابت میکنید؟ نمیشه؟ خب کی میگه ایشون مطابق واقع گفته؟ ببینید پس ببینید درون دینیه، شما نمیتونید بیرون رو قانع کنید. چون اگر شد قرار شد این گزاره درون دینیه، پس دیگه میشه دیگران رو قانع کرد یا نمیشه؟ اصلا نمیتونید ادعا رو بکنید، چون اون آقا میگه کی میگه این آخر این پیغمبره؟ شما میگید آقا قرآن میگه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. درست شد یا نه؟ خیلی کار مشکلیه. و دعوت شما هم دعوت بشریست یا دعوت درون دینیست؟ دعوت شما چیه؟ ارسلناک رحمتا للعالمین. پس شما کل بشریت، کل بشریت چی؟ اگر مخلوقات دیگری هم فردا پیدا کنن تو مریخ هم چی؟ دعوتشون کنید به چی آقا؟ به اسلام دیگه، درسته یا نه؟ پس آقا اصلا جهانی. ولیکن الی الان خودتون اقرار میکنید که خاتمیت چیه؟ در اون دین چطور حل کنید؟ ده ها مسائل رفقا. ببینید جواب آقای، به نظر بنده این جلسات ادامه پیدا کنه، یک اصل قضیه، و دو یک اشخاص معینی باشن. یعنی اگر رفقا میخوان شرکت کنن اینطور نباشه یه جلسه شرکت کنن یه جلسه، چون این بحثا امکان داره بعضی موضوعات با یه جلسه و دو جلسه قابل حل نباشه. اگر یه جلسه آمد دو جلسه نیامد، خب بحث نه بنده میتوانم ادامه بدم، چون میدونم اینا آمدن جدیدن، نمیدونن جلسه قبلی ما چی گفتیم اصلا. اینم مسئله دومش. مسئله سومش هم یک موضوع مشخصی که رفقا برن کار کنن رو موضوع، نه این که بیان اینجا کار نکرده باشن. صاحب کفایه آخوند خراسانی میمت اینطور شاگرداشو تربیت میکرد، گفت قبل از این که بیایید درس، درسمو بنویسید. شاگردا اعتراض کردن، گفتن آقا شما هنوز درس نگفتید، ما چطور درسو بنویسید؟ گفت نه، اون موضوعی که قرار شده بحث بشه شما برید مطالعه کنید، سوالاتون تو ذهنتون آماده بشه، بیایید اینجا ببینید با حرفای من اون سوالهایی که براتون پیش آمد حل میشه یا حل نمیشه. اگر حل نشد شما آمادید همونجا بگید خب آ فلان مسئله چی شد، قابل حل نیست با این حرف. اما اگر ذهنتون خالی جلسه آمدید، من هر چی رو بگم میگید آ احسد احسد، چرا؟ چون ذهن خالیه. رفقا اونی که سوال به وجود میاره علم نه جهل. این یکی از مهمترین فرقای علم و جهل اینه. جاهل سوال نمیکنه، اگرم سوال بکنه خیلی خیلی ها سوال میکنه، عالمه که هیچی. لذا دقت کنید، ما من علم الا ویولد جهلا، این اصل کلی. هر علمی هیچی درست میکنه، سوال درست میکنه. یعنی چی؟ شما اگر ذهن خالی باشی سوال نمیکنید. اینم یک و اصل کلی این جلسات هم بر این قرار بدید رفقا که این تئوری بنده است. بنده معتقدم فلسفه معناش این نیست چقدر بتوانیم جواب سوالها را بدیم، که متاسفانه الان تو حوزه ها و تو فرهنگ جامعه دانشگاهی ها که این آقا چقدر میتونه سوالها را چی؟ جواب بده. ابدا. فلسفه اونیه که میتواند سوال به وجود بیاره. حالا اگر توانستیم چی؟ جوابش میدیم. اگر نتوانستیم جواب بدیم، از نظر علمی شرایط رو آماده کردیم که شما برید فکر کنید جواب بدید. یعنی شرایط چی؟ پویایی را به وجود. پس فلسفه تولید چیه؟ تولید سوالت، سوال. لذا خیلی از تعریف های شما، اگر نمیدونم برای عبدالرحمن بدوی مطالعه میکنید یا نه، دکتر عبدالرحمن بدوی آدمه واقعا از مخصای استثنایی جهان عربه. ایشون تقریبا 200 تا 250 کتاب از 7 زبان دنیا ترجمه کرده. خیلی آدم استثنایی بوده دکتر عبدالرحمن بدوی، فیلسوفیه برای خودش. ایشون 200 تا 250 کتاب فقط ترجمه کرده. بودم تا قبل چند سال. ایشون اونجا کتابی داره به عنوان مل فلسفه. مل فلسفه، نمیدونم آره ترجمه شده، من خیلی معذورم. بله بله بله، میگم میخوام نمیدونم ترجمه شده یا نه این کتاب ها، فقط من کتاب های عربی رو ایشون میگم. مل فلسفه، ایشون اونجا خوب میسته، میگه یکی از مهمترین تئوری تفلسف نه این که شما چقدر قدرت جواب دارید، شما چقدر قدرت تولید سوال دارید، که متاسفانه تو فرهنگ ما اونی که سوال کنه زود چی میگذارن؟ علامت اصلا دقت کنید، اصلا زود میگن شبهه داره مطرح میکنه. حالا سواله چی تعبیر ازش میکنن؟ شبهه. ایشون داره مکتب رو تضعیف میکنه با این سوال ها. با اینکه مطمئن باشید اگر این سوال ها نباشه مکتب تضعیف میشه، چون هر زمانی سوال های خودش رو داره. اگر اون سوال ها مطرح نشه جوابم نیست، پس مکتب روز به روز به افول میره. کما اینکه الان شما بچه ها جوان های ما دانشگاهی ها رو روز به روز میبینید از دین، متاسفانه این تعبیرم غلطه، از دین داره جدا نمیشن، از این قرائت رسمی از دین داره جدا میشن. و الا انسان از دین جدایی شدنی نیست. این تاریخ بله ها، اینام بینی و بینا خیلی بنده خیلی حالا موافق نیستم، نمیخوام وارد بشم. واقعا آدم باید جهاد اکبر اینه، اصلا جهاد فوق اکبر اینه که شما اگر قرار شد هر جا آقا میخوان فشار بپوشید بری جای دیگه، پس این کارا رو کی باید انجام بده؟ بندم بینی و بین الله، منم الان خود رو باقال میدم، حالا چقدر مطالعه کردم پایگاه ها. خب نمیدونم الان نمیدونم 15 تا 17 تا چند تا فتوا علیه ما صادر شده، دو تا از مراجع، 13 تا از اساتید درجه دوم، اونم چی؟ اتهامات ایشون آقا غیر اخلاقیه، نه اینکه بحثای علمی. دیدن آقا بحثای علمی نمیدونن کاری بکنن، گفتن منحرف عملیه. بله خب من میتونستم زود آقا فردا آقا بردارم و برم چی؟ جای دیگه. مطمئن باشید امکانات از اینجام 100,000 برابر از اینجا به، لکن نه ابدا این کارو نمیکنم الا روزی که درو ببندن و بعضی دیگریه، و الا ادامه میدم. لذا وقتی رو واقعا گفتن آقا میایید، گفتم بله میام، لکن اگر تحملی داشته باشن این حرفا رو. شما لطف کنید سوال برای من بفرستید، من میتونم، امکان داره سوالای خیلی رفقا متداخل باشه، من یک جنبندی کنم، امکان داره 50 تا سوال رو تو دو سه جلسه بتونم.
با همین مکتب حضرت عالی گفتم هر کی سوال بعد از قرائت جاری و ساری صورت بگیره و تا زایش
من آماده؟ اصلا من نیتم این بود که امروز من فقط گوش کنم. نه 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 ابدا. اصلا جسارت اونیه که شما بشنید آقا فقط اینطوری اینطوری بکن. آره اینا به شما بگم آقا خیلی رسمی. اون وقتی که نقد میکنید، من شاگردام اونایی که دو سال سه سال پنج سال میان پلو من سوالی نمیکنن، نقدی نمیکنن، از من سوال میکنن، میگم نمیدونم اصلا این چیزی میفهمه نمیفهمه. اما اونی که میاد با ما چی بحث میکنه، اون طلبه خوبیه، اون شاگرد خوبیه، اون مباحث خوبیه. ببینید رفقا، تو حوزه‌های علمیه ما یه اصلی بود، حاج آقا یقینا میدونه، اونجا درس میخوندیم بعدا میرفتن چیکار میکردن؟ مباحثه میکردن. مباحثه چی بود؟ مباحثه اون دو نفری که با هم میشستن بحث میکردن در سطح علمی از هم خیلی فاصله نداشتن. یک روز ایشون بحث رو تقریر میکرد، اون اشکال میکرد، یک روز برعکس. وقتی این فواید زیادی داشت، یکیش این که شاگرد باید همه این مطالب رو با دقت از استاد میگرفت، چون باید تقریر کنه، اگر کم بگذاره اون میگه آقا اینو نگفت، آقا اینو نگفت. دو، اگر غلط میگفت اون تصحیح میکرد. و یک مباحثه، شاگرد با مباحثه تربیت میشد نه با کلاس. و متاسفانه شما دانشگاه یا حوزه‌های ما رو هم خراب کردید، چون تو روش دانشگاهی مباحثه نیست متاسفانه. همین روش عموما، حال بگو چطور خراب کردید، چون عموما این طلبه های داره میان عموما از دانشگاه فارغ التحصیل شدن اومدن کجا؟ با همون روش هم داره میرن جلو، لذا داره تربیت نمیشن. اگر این جلسات میخواید مفید باشه، حالت چی بگه به خودش؟ مباحثه بگه. مانعی ندارم، مانعی ندارم. بابا ما آقا رفقا خیلی دست برداشتن من جه. آه ببینید ها، ببینید ایشون وقت دیگه ترجیح بلا مرجح میشه.
آه.
بله چون منم باید زود برم، چون دیگه حالا آه. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.